السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در اطراف حوادث سال نهم هجرت نبوی سلام الله علیه بود و در گذر تاریخ انتهای مسیر ما در جلسه پیش به حادثه غزوه تبوک رسید. غزوه تبوک از غزوات بسیار مهم پیغمبر اکرم اسلامه که شاید مثلا بشه گفت همه تاریخ اسلام و تاریخ اهل ایمان و کفر و نفاق و شرک تو همین غزوه تبوک یه جا جمع شده و متمرکز در اختیار ماست. در عصر رسالت رهبر عالی قدر اسلام، سوریه در زمره مستعمرات روم شرقی به حساب می اومد و اکثریت مردم، مرزنشین‌ها، امرای حاکم بر مناطق و نواحی اون بر آیین حضرت مسیح سلام الله علیه بودند. آزادسازی حجاز از یوغ شرک و کفر، از بین بردن مظاهر جاهلیت و بت‌پرستی و فتح الفتوح مکه و در پی اونها سلام علیکم دست شما در من در پی اونها پیروزی های نبرد و هنین و حواشی او، یک شرایط جدیدی رو رقم زد و این اتفاقات بازتاب وسیعی در سرزمین روم شرقی هم جای گذاشت و هرقل امپراتور بزرگ روم حتما توسعه اسلام رو نمیپسندید، خوش نمی داشت، چون یک امپراتوری بود که بر مبانی دینی خودش هم پافشاری میکرد. این حکومتش یک حکومت ایدئولوژیک بود به نوعی، لذا در چهارچوب دیدگاه‌های اعتقادیش، نه در چهارچوب نوع رفتار و تفکراتی که معمولاً از خصیصه های ذاتی پادشاهان و سلاطین هست، او هم دنبال بررسی و تحلیل و شناخت اسلام نبود، ولو اینکه آدم متدینی بود. مسلمان بودن غیر از فکر اسلامی داشتنه، جامعه مسلمانان غیر از جامعه اسلامیه. ممکنه یه مردمی در یه شهری همه مسلمان باشن اما اسلام برشون حاکم نباشه. هرقل روم این وضعیت رو داشت، هم وعده پیغمبر آخر زمان رو شنیده بود، هم از حقایق شبه جزیره خبردار بود، اما پادشاه هم بود، یعنی میل به پادشاهی و سلطنت و سیطره و امپراتوری غلبه پیدا میکرد بر ارزش‌های اعتقادی او، لذا به این فهمم رسیده بود. این فهمم در سایه اندیشه دینی به دست آورده بود. میدونست انبیا وقتی مبعوث میشن، رسولان الهی وقتی مبعوث میشن، بر اساس امر خدا باید به تکالیفشون عمل بکنن، و این پیغمبر اگر پیغمبر آخر الزمان باشه، به حکم خدا و بر اساس وعده هایی که در بشارت های عهدین داده شده، دیر یا زود نسیم اسلام رو وارد سرزمین او هم خواهد کرد و این اسلام در شبه جزیره عربستان حبس شدنی نخواهد بود. لذا تصمیم گرفت که با استفاده از اصل غافلگیری و اقدام پیش دستانه قدرت اسلام رو یا در هم بکوبه یا مهار بکنه. چه کاری کرد؟ حقوق یک سال تمام سپاهیان خودش رو پرداخت کرد. قبایل لخم و غسان و جزام و سایر قبایل پروپیمون و تراز اول حاشیه مرزی رو هم ساخت، امکانات و مالی در اختیارشون قرار داد، تجهیزشون کرد و دنبال این بود که در یک ائتلاف مهم متراکم و وسیعی که تا اون موقع حتما و قطعا در داخل عربستان امکانش وجود نداشت. درسته که مالک ابن عوف سپاه 12,000 نفری آورده بود، اما هرگز قدرت بسیج امپراتوری روم رو نداشت. یه قبیله از قبایلی بود که در زمره همپیمانان امپراتوری روم قرار گرفته بودن، اگر بخوایم اندازه‌گیری کمی بکنیم. هدف اصلیش هم این بود که به پیغمبر اکرم اسلام تفهیم بکنه با قدرت نظامی، یعنی قدرت سخت و قدرت نرم، که این اسلام فقط مربوط به قلمرو عربستانه، خودش هم قاده بشه که مخصوص حجازه، لذا از انتشار اسلام صرف نظر بکنه. اخبار حوادث و تحرکات روم شرقی از سوی بازرگانان نبتی که اینها آرد و روغن و اینها رو به مدینه صادر می‌کردن و می‌رسوندن، به پیغمبر اکرم اسلام گزارش شد و علاوه بر اونها هم هر تازه واردی که از ناحیه شامات به قلمرو پیامبر اکرم اسلام وارد میشد، این اخبار رو تایید میکرد. مرزها کاملا بحرانی شده بود، ملتهب بود. حالا بنابر بعضی از اقوال حتی در درون مرزهای اسلامی هم پیشروی‌های شده بود و عملا فریاد و کوس خودمختاری و دولت مستقل و از این قضایا هم شکل گرفته بود. شرایط بسیار سخت و بغرنجی برای پیغمبر اکرم اسلام به وجود اومد. هر لحظه خبر می اومد تحرکات وسعت بیشتری پیدا کرده و شرایط مدینه بسیار سخت بود. اولا فصل گرمای سخت و سوزان عربستان بود، ثانیا در همین تابستان سوزان در عربستان فصل برداشت میوه و محصولات کشاورزی هم هست، یعنی یه دست بره این نیست که حالا در فصل دیگه جبران بشه. سومین مشکل این بود که یک نوعی از قحطی بر مدینه پیغمبر و نواحی اطراف اون سایه افکن شده بود. چهارم این بود که به لحاظ عده و عده امپراتوری روم با بقیه دشمنان پیغمبر اکرم اسلام قابل مقایسه نبود، چه به لحاظ عده چه به لحاظ عده. پنجمین مشکل هم این بود که راه دور بود و این فاصله دور و رسوندن به خط مرزی در مقابل چنین دشمن تابون دندان تجهیز شده ای، با این عقبه‌ای که حالا مثلا مسلمان‌ها تازه در حال هوای فتح و جنگ برگشتن برای یک استراحت و به قول ما تمدد اعصاب، ولی چاره ای نبود. پیغمبر اکرم باید فراخوان می داشتن و مقابله به مثل می کردن. راهش هم اقدام پیش دستانه بود، چون اگر اونها راه می افتادن و وارد شهرها و بلاد می شدن خیلی حوادث سختی به وجود می آن. اما شرایطی که برای سوریه بود برای قلمرو مسلمان ها هم بود، علاوه بر این که اینجا دیگه اساس اسلام هم مورد تهاجم قطعی قرار می گرفت، لذا پیغمبر اکرم فرمان بسیج عمومی رو صادر فرمودن و یک بار دیگه مدینه و نواحی اطراف اون در یک التهاب جدیدی فرو رفتن. رسم پیغمبر این بود که در غزوات و جنگ ها تا آخرین لحظات اقدامات احتیاطی رو رعایت میکردن. مقصود از جنگ، مسیر جنگ، مقصد عملیات رو مشخص نمیکردن و این پوشیده میمان. اما در فراخوان جدید اینطور نیست، هم مقصد عملیات معین شد، هم مقصود از عملیات با مردم در میان گذاشته شد، برای اینکه مردم دیگه هیچ ابهامی در رابطه با مسیر یا هیچ ندانسته‌ای در رابطه با سختی‌های این مأموریت جدیدی که بر عهده اونها گذاشته میشه نداشته باشه. حالا تأمین هزینه‌های جنگی هم در این کمیت تا حالا پیش نیامده بود. یکی از مسائل مهمی که در حکومت اسلامی مدینه و در عصر پیغمبر اکرم وجود داشت این بود که هزینه‌های دفاع و جنگ رو خود مردم می‌دادن. در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود. حالا من شباهت‌های این رو با هم دیگه تقدیم حضورتون میکنم. پیغمبر اکرم اسلام قاطبه امت اسلامی رو برای تأمین هزینه‌های جنگ به کمک طلبید. مسلمان ها هم سنگ تموم گذاشتن، یعنی الان آدرس هاشون من بدم شما تو همین خیابون ایران بگردید دیگه طرف مدینه نمیدید به طور کلی. همین که اعلام جمع‌آوری هزینه‌های جنگ شد، غنی و فقیر، دارا و ندار همه اومدن، از ابو عقیل با یک کیلو گندم تا بعضی ها مثل عبدالرحمن ابن عوف با چند صد یا هزار دینار طلا وارد میدان عملیات شد. یه تخم مرغ هم برداشتن با خودشون آوردن تو میدان معرکه. این کمک کما دستاویز فتنه شد، مخصوصا یه فردی به نام ابو عقیل که نوشتن یمن یا یک کیلو گندم همه دار و ندارش بود، جز مستمندان مدینه بود یا نواحی اطرافش. وقتی فراخوان شد گفت ما دار و ندارمون همینه. وقتی این رو آوردن شروع کردن به مسخره کردن، دست انداختن. اینقدر فضای مدینه سنگین شد که وحی نازل شد، آیه 79 سوره مبارکه توبه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. کسانی که به مؤمنینی که در اطاعت از امر پیغمبر اکرم اسلام داوطلبانه کمک میکنن، صدقه میدن، ولی اینکه کمکشون کم طعنه میزنن و این کمک کما رو مسخره میکنن، خدا اونا رو مسخره میکنه. یعنی معلوم میشه در اندیشه دینی مهم قائل بودن به تکلیف و وظیفه است، برکتش مال خداست. این همین عیبیه که در زندگی های معمول و متداول ما هم الان وجود داره. ما هم کمیت درآمد و رزق و روزی رو خودمون میخوایم به دست بیاریم، هم برکتش هم مردم میخوایم، لذا سر هم کلا میذاریم. اگر ما قائل به این باشیم که روزی ما مقدره، معینه، و برکتش رو خدا میده. اون موقعی سر کسی کلا گذاشته نمیشه، جامعه نسبت به هم دچار بیرحمی نمیشه، سطح زندگی های همه با هم دیگه بالا رفته به نوعی، اما همه از هم دیگه هم ناراضی هم. این صرف به اون صرف میگه دزده، این یکی به اون میگه میخوره، این یکی به اون یکی میگه. برای چیه؟ برای این که برکت رو از خدا نمیخوای. خداوند متعال در کتاب وی نرفته سراغ اون عمده پول داره مثلا هدایت کند که شما حالا مثلا اگه 2000 نفر ابو عقیل هم باشی میشه 2000 کیلو، 2 تن عبدالرحمن گفت شما حمله بده، یا نگفته خب شما چشم داشته باشین اگر یکی به گندم میبینید اون 1000 دینار رو هم ببینید، نه مستقیم رفته دنبال همونی که کم داده. وقتی شما اون کم داده رو مسخره میکنید، خدا شما رو مسخره میکنه. یعنی کار اینقدر طعن بالاست که ذات اقدس الهی خودش میگه منم استهزاتون میکنم، من مسخرتون میکنم. حالا مسخره کردن خداوند متعال یه بحثیه که انشالله از این معلم های اخلاقی تو اینجا من بپرسیم براتون عبادشو تعریف بکنه. خب یعنی یکی از آثار مسخره کردن خداوند متعال عذاب علیمه، یعنی اون کمش ایه، کم مسخره کردنش میشه عذاب علی. به هر حال 30,000 رزمنده مسلمان آماده نبرد شدند، 10,000 سواره بودند، 20,000 پیاده نظام بودند و اینها در اردوگاه نظامی مدینه در ثنیت الوداع اجتماع کردند. ثنیت الوداع یا ثنایات الوداع، بعضیا میگن یه گردنه در مسیر مدینه به شامه، بعضیا میگن در مسیر مکه است، قابل جمع هم هست، میتونه هر تنگه‌ای که به هر طرفی بره یک ثنیت الودایی و محل خداحافظی برای خودش باشه. تشکیل و تجمع سپاه هم خیلی سخت بود که اگر وحی الهی، تشویق الهی و انذار الهی نبود و تدبیر والای رهبر عالی قدر اسلام نبود، معلومه کار به کجا برسه. در هیچ کدوم از غزوات پیغمبر اکرم اسلام مانند غزوه تبوک خداوند متعال اهتمام و هدایت مستقیم نفرموده، هیچ کدوم. شرایط روحی روانی مردم، یعنی معلوم میشه که حتی وقتی در ثنیت الوداع این 30,000 نفر تجمع کردن، خب اینا اعتقاد برده بودشون دیگه، یعنی همه حواشی اطراف رو جمع کردن، پاشیدن رفتن در اردوگاه سپاه و آماده حرکتن، اما معلومه تعادل روحی و روانی و سکینه پیدا نکردن. حالا یه بخشش قطعا خودشونن، یه بخشی هم قرآن میگه که حواشی اطراف اونهاست، اما خداوند متعال قبل از اینکه به منافقین و غیر ذالک بپردازه سراغ مؤمنین میره و اونا رو توبیخ میکنه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، فی سبیل الله اثاقلتم، چسبیدید. هیچی میشه که وقتی به شما میگه بسیج بشید برید، کند میشید، به زمین میچسبید. مخاطبش هم اهل ایمان. ثاقلتم از ماده ثقل در اینجا به معنای سنگینیه. دیدی حالت خواب مثلا صبح زود هرچی میخواد بلند شه، بلند میخواد بلند شه، اما چسبیده به زمین. میگه شما در میدان جهاد مثل میدان استراحت و رخت خوابی که با فراغت بال به زمین و رخت خواب چسبیدی، چرا اینجور میل توتن و موندن در وطن در شما فراوانه و میل به جهاد در شما وجود نداره؟ کنایه در دلبستگی به زخارف دنیاست. یعنی الان یه دنیا آروم آروم رو کرده به امت اسلامی، شرایط جنگ بدر و احد و خندق و اینا نیست، الان گشایش شده، حکومت تأسیس شده، خطرات و هلاکات جمع شده، مسلمان ها دنبال سازندگی خودشون هم. اگر خب ما بالاخره این کار رو کردیم، حالا فرصت زندگی پاکیزه مؤمنانه دنیا هم داریم دیگه. چون مردم نوعا دوستشون دارن مؤمنین متمول باشن، عیبم نداره ها، اما همین تمول آدم رو میچسبونه به زمین. چون نوعا مردم خیال میکنن دنیا رو دارن میبلعن، دنیا رو دارن میخورن همه. ولی یه عده وقتی بیدار میشن میبینن که در معده دنیا در حال حذف شدنن. خاصیت زندگی دنیا و تعلق خاطر به دنیا اینجوریه. زهد اصلا به خاطر همین ممدوح و مورد تأیید دین هست. لذا اینجا میل به ماندن در مدینه به خاطر بر اساس نص الهی میل به دنیاست، میل به زخارف دنیاست. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این شما به جای زندگی دنیا قیامت و ابدی به زندگی دنیا خوش کردید، متاع زندگی دنیا کمه در مقابل آخرت. به این موضوع متاعه دقت میکنی؟ میگه حالا مثلا ما بریم این ماشین رو بیکی بدیم؟ اگه ما رفتیم یکی جامون گذاشتن اداره مدیر کل دیگه پیدا کرد، ما چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ اینقدر این میل به دنیا و زخارف دنیا میاد میشینه که در فاصله کمتر از چند ماه بعد از فتح الفتوح مکه تمرد امر پیغمبر میشه، مستقیم در سایه خود پیغمبر اکرم اسلام. لذا خداوند متعال اهل ایمان رو ملامت میکنه. برای چی؟ برای دلبستن به این زندگی پست ناپایدار و گذرای دنیا و عبور کردن از قیامت. من خواهشی که از شما دارم این عرایز بنده رو مثل توی این کلاس درس حوزه امام رضا نبینید. فکر کنید شما جزو فاتحین مکه هستید، در محضر پیغمبر اکرم هستید و در اون شرایط قرار دارید. چون الان وقتی میگیم میشه موعظه، من عرضم در این مجموع گفتارم موعظه نیست. شما باید در شرایط اونجا قرار بگیرید که اینهایی که الان پاشون به دنیا بسته شده همه پهلوونه. بخش مهم اینا صاحب فتوان، بخش مهم اینا هنوز زخمهای بدنشون خوب نشده، بخشی از اینها نقص عضو، اما شرایطشون به جایی رسیده که ارضیتم بالحیات الدنیا، به این راضی شدی. یعنی خودشون هم میدونن این که فرمود فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیلون، یعنی میدونید شما، نمیخواد بهشون تفهیم بکنه، میگه در حالی شما میدونید انتهای پیغام الهی اینه چه معامله بدی میکنید، چه زیانکاری بزرگی میکنید. پیغام باطنیش اینه که مردم مراقب باشن، همیشه پهلوانهای جامعهشون میفتن، دنیا پهلوان کشه. خاصیت دنیا یکیش اینه که میره دنبال عمده پهلوانا. این دم دستیه مثل من که درد نمیخورن که، نه امکانی داره نه چیزی داره. این جهنمش هم کوچیکه. جهنمی که برای من هست خیلی فرق میکنه با جهنمی که برای پهلوان هاست. او کنده بزرگ برمیداره دوشش میبره، من همین دستمال رو دستم میگیرم. بس اما با هم دیگه متفاوته. حادثه تبوک هم نشاندهنده افتادن پهلوان هاست و این پهلوان ها در همه گذر تاریخ اسلام وجود داشتن، وجود خواهند داشت و بعدم مخاطب خدا هستن. انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سبکبال و گرانبار همتون را بیفتید، به هیچ کسی ما معافیت داده نشده، تکلیف برداشته نشده و بعدم دارا و ندار که میرن با جان و مالشون برن. چون بیدید گاهی وقتا جون دادن خیلی راحت تر از مال دادنه. جون آدم بالاخره باش کنار میاد. یه اخوی ما خدا رحمتش کنه خیلی مجاهد خوبی بود، اما بگم ماشین خودت همون تو بجرد مجلس ختمی یه خط افتادت بهش، دیدیم ملکوتش به هم میخوره. میفرماید دارا و ندار با هم برید ورود پیدا کنید، بعد مال و داراییتون جونتون هم ببرید. ما یک کسی داریم نظرهای خیلی سنگین میکنه، یه دفعه 800 هزار صلوات نظر میکنه، 200 هزار سوره هم نظر میکنه. میگم بابا خب شما یه نظر بکن مثلا به دو تا آدم مستمند این رسیدیه. میگه یه کار من ساخته لیم. اون قسمت اول راست میگه، دومیش هم راست میگه، خدا پدرشو بیامرزه. ولی پیغامی که توش در میاد اینه وقتی به جایگاه های بلند و رفیع نظام میرسه اثرش ویرانگر میشه، او تو خودشه. نظام میگه مالتون هم بردارید، دارایتون هم بردارید. برای پایین هم این دستور رو داره و این دستاورد رو داره که گاهی وقتی از اون یکی رو هم نمیشه گذشت. مهم برای انسان گذشتنه و قرآن هم امر میکنه، میگه اگر شما بفهمید و درک بکنید این کار برای شما خوبه، گذشتن از مال و جان، اونم در راه خدا انحصاره. 21 سال تقریبا دیگه اینو در سایه پیغمبر زندگی کردن دیگه. 21 سال با پیغمبر بودن، سخت‌ترین میدان‌ها رو دیدن، ولی غفلت از پیش چشمشون پاک نشده. یعنی پرده غفلت بر صورت‌ها و سیماها و دیده‌های اونها کشیده شده. به همین علت خداوند متعال سخت‌ترین انتقادها رو متوجه مؤمنین مسلمانان میکنه و اونها رو به خاطر سستی در جهاد مورد توبیخ قرار میده. بعد امر میکنه حرکت کنید، یعنی توبیخ کردن مقدمه بر حرکت کردنه، چون اون میله هستش که قدرت حرکت کردن رو مسدود میکنه، میبنده. اگه اون میل به وجود بیاد و مبدأ میل شکل بگیره، پای حرکت رو هم به بند میکشه و بال پرواز رو هم به زمین میدوزه. جهاد هم تکلیف عمومی مسلمان هاست، همه باید حرکت کنن. اما در روز تبوک الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، خدا میگه اگر شما پای پیغمبر وای نسید کوتاه بیاید، مطمئن باشید به عذاب مبتلاتون میکنم. فاتح مکه بودید که بودید، جنگ حنین رو پیروز شدید که شدید، بت‌ها رو سرنگون کردید که کردید، همین رو کردید، اما خودتون شدید بت. اون بت رو از دیوار کعبه برداشتید، بعد آویزون کردید به دل و سینه خودتون. فرق نمیکرد که خودپرستی گاهی وقتا از بت‌پرستی خیلی آثارش ویرانگرتره. بعدم میفرماید که اگر هم شما یه وقتی کنار رفتید و به پیغمبر و به آیین و به جهاد پشت کردید، خیال نکنید پیشرفت اسلام دچار نقص میشه و مانع میشه و فروغ آیین خدا خاموش میشه. اگر این فکر رو کردید شما سخت در اشتباهید. همین اشتباهی است که در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام شده، یه رگاهایی از او در اصل روزگار ما هم هست، مخصوصا در بین خواص جامعه و آدم‌های نرم‌افزاری جامعه، و بعد ما هم دامن می‌زنیم بهش. به خاطر همین سلیقه‌های صنفی و سیاسی میگیم این آقا اومد این حجت اسلامه دیگه، اگر این نشد دیگه مردم مایوس میشن. این تنها برگ برنده نظامه که اگر این به نتیجه دارد کی میدونم چه حرفی رو. اصلا اینطوری نیست. خاطرتون جمع شه، هممون با هم نباشیم اسلام حفظه. هیچ خطری هم آیندهش تهدید نمی کنه. مگه ما همش اسلام با ما اومده؟ مگه ما اگر توفیق و شرافت اسلامی بودن رو حفظ بکنیم در زمره اصحاب پیغمبریم با فاصله. تجربه ما اینه، یعنی این نیست که الان ما نبودیم اسلام جمع میشه، متلاشی میشه، منعدم میشه، بیزه اسلام در روی کره خاکی. ببین این حرفا نیست، هیچی قائلا به این نباشید، خواهش میکنم هیچ، که این یکی میاد یا اون یکی که میاد اینا تمام اسلام تو همین هست، هیچ اینطوری نیست ابدا. یک دقیقه معطل این فکرها نباشید، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه اعتدالگرا، چه هرچی، اینا همه آدم های معمولی هستن که اگر در ساحت اسلام خدمت کردن خدا خیر بهشون میده، متاع حیات دنیاشون رو به متاع حیات آخرت تبدیل میکنه، اگه نکردنم خودشون هم به این میرن، اتفاقی برای اسلام نمیفت. لذا امن میکنه ولا تضروه، ولا تضروه شیئا، هیچ خسارتی شماها نمیتونید به آیین پاک خدا وارد کنید. کلام نورانی حق تعالی و در این حال تند، هیچ ملاحظه‌ای خداوند متعال در این آیات کریمه با اهل ایمان نمی کنه. یک واقعیت الزام‌آور ابدیه، نه یک گفتگوی خیالی یا یک آرزوی دور و دراز که حالا اگر اینطور بشید خوبه، امر میکنه و بعد میگه اگه نکنید خودم میکنم، والله علی کل شیء قدیر، قدرت انجام شما خودم دارم. وقتی شما انجام میدید میشود ید الله، وقتی حقایق خدا رو در شما در ماها ببینم میشون وجه الله، و یبقا وجه ربک خدا رو یعنی در عین تندی دفاع میکنه، دعوت هم میکنه یه بقا پیدا بکنید، خودتون رو فانی نکنید. شما اگر متصل شدید به متاع دنیا فنا پیدا میکنید، اما اگر تجلای اراده رب شدید و امر خدا با شما بقا پیدا کرد میشه وجه الله، وجه الله که شده دیگه فنا هم نمیشه. در این دعایی که در محضرش قرار گرفتیم، جهاد فی سبیل الله با 7 متد و روش مورد تأکید جدی واقع شده. 1، از طریق مخاطب قرار دادن اهل ایمان، به این معنا که جهاد فعل و عمل صالحانه و مخلصانه اهل ایمانه، یعنی اهل ایمان برای 1 ثانیه 1000 ثانیه روح جهادی نباید در زندگیشون کم فروغ بشه. ببین اینجا جهاد میفرماید، ما تا میگیم جهاد فوری جبهه، تیر، توپ، ترکش، خمپاره، نه، او قتاله. معنای جهاد اعم از قتاله. اهل ایمان موظفن پیوسته در حال مجاهده باشن، همون یه لحظه ای که فی سبیل الله و در راه خدا نیستن، همون لحظه پرده غفلت به چشش میاد و ممکنه همون یه لحظه او رو به سقوط بکشونه. یعنی امر الهی در حادثه یه روز تبوک برای قاطبه امت اسلامی اینه که همیشه در میدان جهاد فی سبیل الله باشه. خب جهاد فی سبیل الله یه نوعش، من عرض بکنم، من چون تلفیق تاریخ و غیر تاریخ هم میکنم، عذرخواهی میکنم حاشیه میرم، یعنی شما که میرید خونه پخت و پز میکنید برای اهل خونه، درست شد، قصد قربت بکن، نهار میپزن قربتن الالله که اونا میخورن و مهمون خدا باشه، میشه وجه الله، میشه ید الله. دست شما دیگه دست خودت نی که آقا بیاد بخوره بگه چقدر شوره دستت بشکله. اگر این قصد قربت بود گفت دستت بشکله، به دست خدا اهانت کرده. ولی ما خیلی فوسکل افتیم، همیشه دستمون رو دست خدا بیرون میاریم، بعد لجبازی هم میکنیم. شما مطمئن باشید کار ما به حادثه تبوک بیفته مثل همونا میشه. فراخوان. دوم این که امر حرکت به سوی میدان جهاد به سرعته، یعنی یک لحظه انسان احساس بکنه در میدان جهاد نیست، جبران ناپذیرترین خسارت ها رو خورده، هم در میدان قتال که جبهه مستقیم نبرد با هیکل دشمنه، هم در میدان نرم که ممکنه هزار و یک نوعش رو ما در یک ساعت تو زندگی همون تجربه بکنیم. یعنی شما فرصت نداری برای تمدید اون یه مطلب. او که فوت شد فوت شده، ممکنه دومی بیاد، اما دومی دیگه اولی نیست. اگه اولی رو از دست دادی در میدان مجاهده نبودی، دومی جبران اولی رو نمی کنه و ممکنه فرصت اولیه تا آخرین لحظه حیات برای انسان وجود نداشته باشه. لذا امر به میدان جهاد و مجاهده بودن بگاه در زمان مناسب. سوم، همونطور که عرض کردم، شما واژه فی سبیل الله رو ذات اقدس حق تعالی استخدام میکنه، یعنی خالص کنید کارتون برای خدا. چون اگر برای خدا خالص نکنید در میدان جهاد هم شرکت بکنید ارزش نداره. همین در روز حنین یکی از این حوادث به وقوع پیوست دیگه. حذف کردن، گفتن آقا وقتی که زمان مراجعت شد، یکی از این مجاهدان که پیغمبر صحابتی فی سبیل الله نبوده از دنیا رفت. مسلمان ها شور داشتن، هیجان داشتن، این رو دست گرفتن که در رکاب پیغمبر بوده، شهید شده. پیغمبر اکرم وقتی جنازه‌اش اومد رو برگردو، گفتن آقا شما رو برگردون، نگو آقا اشتباه کردی، این مستقیم به جهنم رفت. گفتن چرا به جهنم رفت؟ گفت تا فرصت پیدا کرد دست این از غنایم این دزدید. ببینید یه لحظه غفلت بود دیگه. اگه او یه دست رو نمی برد، او یه دست رو بر نمی داشت، خاک بر سر بیارش درست نمی شد که. حالا او تو اون جنس، اینجا هم در جنس، در سیاست، در اقتصاد، در خانواده، در زندگی، ما هرچی اینا تو زندگی همون کم شد به این بلاهایی که شما می بینید مبتلا شدیم. دقت بکنی این نگاه رو اگر پیدا بکنیم، یه گیر نمیدیم، میگیم وزارت ارشاد همش هم این کارو کرد، صدا و سیما این کارو کرد. اون موقع فکر میکنیم سهم ما چی بود توش. یه لحظه غفلت. چهارم، استفهام انکاری درباره تبدیل دنیا به آخرت به این معناست که هرگز مجذوب ذخایر و جلوهای دنیا نشید. یعنی جهاد اونجا حریم شکسته میشه که انسان به زخارف دنیا دلبستگی پیدا بکنه، برای غنیمت بره جنگ، طمعکارانه خدمت بکنه به اهل زندگیش. برای اینکه شما به وظیفت عمل بکنی، من به وظیفم عمل میکنم، این بد نیست ها، اما مقدس نیست دیگه. کاسبی کردید دیگه، میگه آقا نفقه ما رو میاره، ما هم تو خونه کار میکنیم، حساب بی حساب. ما دوتا من عیبمون اینه، خانم ما تو خونه اینجوری کار میکنه، منم میگم خب حالا میدم بخور دیگه، محصولش نور نیست، محصولش سعادتمندی نیست مطلقا. فقط باید نگاهت به قیامت باشه. اگر اینطور باشه دردش هم آسون میشه دیگه، اوقات تلخ نمیشه. این آمار طلاق یه خورده، یه بخش مهم و اساسیش مال بی اطلاعی از قیامته، مال اعتقاد نداشتن به مزد و اجر الهیه. اگه آدم بدون دریافت میکنه، چطور تو زندانهای عراق تحمل میکنه با قصد قربت تا آخر وای میسه، اما مادر شوهر نمیتونه تحمل بکنه؟ فقط در اون جهانبینیه دیگه، در اون افقه. اگه او حل بشه بقیش حل میشه. پنجم اینه که در جهاد تهدیدی به عذاب علیم میشه. یعنی کسی که مقهوره غلبه دنیا و قدرت دنیا شد، عاقبت هیچ سرنوشتی جز تباهی پیدا نمی‌کنه. امرم قطعیه. این نیست که حالا بگی یا میریم جلو بعد یواشکی توبه می‌کنیم، حالا ما میریم جلو بعد دوباره بر می‌گردیم. نه، اگه رفتی دیگه تا به عذاب الهی مبتلا نکنه نتیجه نمیگذاره به دست بیاره. ششم این که اگر از میدان جهاد بیرون رفتیم، جامعه جایگزین پیدا میکنیم. این مردمان سعادتمندی رو خداوند متعال می آفرینه، در یه گوشه‌ای و زاویه‌ای از تاریخ قرار میده و اونها کاری رو که ما باید انجام میدادیم به انجام میرسونن. حسنات ما میره به طرف کیا؟ به طرف اونها. لذا عملا ذات اقدس پروردگاری اینطور تفهیم می‌فرمایند که خیر و صلاح و منفعت مردم در برخورداری از روح تبعیت و فرمانبرداری از امر و نهی خداست که او شارع مقدسه. و بلایی هم که سر امت اسلامی بوده همین زخارف دنیاست. دو ماه سه ماه کمتر بیشتر همین فاتحان هنین بال حرکت ندارن، میلی به راه رفتن ندارن. خیلی فاصله نمیاد، 10 سال گذشته که، چند ماه کوتاه. با این عزت و عظمت رفتن مکه رو فتح کردن، با همین پیغمبر رفتن، نصیب رحمت خدا رو پوستشون دیدن، اما گم شدن. مجاهد فی سبیل الله و مؤمن واقعی در ترازوی قرآن پارسایی و زهد از دنیاست، قابل جمع نیست، بی اعتنائی به زخارف دنیاست. این اینجا یه وقت ممکنه از حرف من این اشتباه بشه که تارک دنیایی، هر کی 2 ریال پول دستش داره، یه خونه داره، این آدم متکاسریه، باید هم مشمول عذاب علیم. این نیه، ولی عذاب علیم خود آدم میتونه بفهمه، نگاهش به خونش، نگاهش به زندگی، نگاهش به دارایی ها خودش میتونه بفهمه که هیچ کی لازم نیست بدونه. اگر بیمیلی به زخارف دنیا بود و زخارف دنیا معبود و صنم نبود و اسباب زندگی دنیاست، میتونه فی سبیل الله در استخدام قرار بگیره و راه قیامت صاف بکنه. در اسلام تولید ثروت عیب نداره، تکاثر ثروت و انبار کردن ثروت و تحمیل فقر به جامعه است که گرفتاری درست میکنه، همون بلاهایی که ما باهاش برخورد داریم. لذا شما میبینید حضرت زین العابدین علیه السلام در فرازی از این دعایی که بدرقه راه مرزبانان اسلامی میکنه میفرماید: ونسهم عند لقائهم العدو و ذکر دنیاهم الخداعت الغرور و امه عن قلوبهم خطرات المال الفتون. درخواستی که از زین العابدین میکنه میگه این که خدایا دنیای فریبنده رو از اینا دور کن، تا وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرن اهمیت اموال فتنه انگیز و دلربا اونها رو دچار تزلزل نکنه، دچار فریفتگی نکنه، قلب اینها رو از محبت به دنیا پاک بکنه. این مال مرزبانان ها، نه تو تهران، نه تو شهر، هیچ جا در خط مقدم جبهه هست. یعنی شیطان در اونجا هم میاد چیکار میکنه؟ همین میل رو ایجاد میکنه. اشکال کار اولاد آدم اینه که نوعا شناخت مناسب از کم و کیف دنیا و قیامت نداره. اگر این شناخت مطلوب وجود داشت، محدودیت های دنیا در مقابل عظمت های بیکرانی قیامت پیش روی مردم قرار میگرفت و تبدیل میشد به یک جهانبینی حتمی قطعی تردید ناپذیر، قطعا وضع زندگی و شرایط زندگی بشر متفاوت از امروز ما بود. والله مد دنیا فی الاخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما یرجو. پیغمبر اکرم میفرماید که واقعیت دنیا قسم میخوره پیغمبر، مثل اینی که یکی از شما بر کنار یه اقیانوس یه دریای بیسه، انگشت سبابشو با اون آب بزنه برداره، بعد نگاه بکنه ببینه چقدر از اون آب و اقیانوس یا دریا رو برداشته. اونی که برداشته دنیاست، اونی که مونده آخرت. یه نکته هم که وجود داره در حادثه تبوک، می‌بینید در اوج سختگیری ها منطق قدرتمندی حاکمه که این حکمت سختی ها رو نشون میده. به این معنا هرچی به اهل دانایی و توانایی حکم قطعی میکنه، اما اونهایی که معاف هستن رو بدون لحظه ای تحمیل راحت میذاره. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین یجدون ما ينفقون حرج. اینش که گدندگی باشه، بگه حالا چون ما اراده فرمودیم همه الا و لابد باید برن. نه، اگه کسی مریضه حتی سرما خورده لازم نیست بره، ولی اون که خودش به سرما خوردگی زده مشمول اون قسمت اول میشه. اینا رفتار حکیمانه الهیست. بگذاریم. روزهای سختی به هر حال در حال رقم خوردن بود. یه نوعی از ائتلاف وسیع و قدرتمند بر علیه اسلام به وجود آمده بود. این ائتلاف هم همه جانبه بود، یعنی فقط این نبود که توانایی بیرونی دشمن اسلام باشه، هرقل اومده باشه قبایل رو منسجم کرده باشه، سپاه منظم فراهم آورده باشه. توطئه های اونها در عاصمه قلمرو به اسلامی هم شدیدتر از اونها بود، حالا با کیفیت های متفاوت. عوام فریبی در قالب دین اولین بار در حادثه تبوک یک ظهور خوفناک پیدا کرد. لذا شما در تاریخ میخونید وقتی پیغمبر اکرم اسلام فرمان آماده باش دادن، یکی از کسانی که ما امروز به عنوان سران منافق میشناسیم به نام جد ابن قیس که مهتر و بزرگ بنی سلمه بود، اومد محضر پیغمبر اکرم اسلام و گفت آقا اگر بشه ما رو از حضور در میدان جنگ معاف کن. چرا؟ گفت شما میدونید که من خیلی خانواده دوستم، به پای این خانومم تا ابد میخوام وفادار باشم، اما ضعف نفس دارم. این خانوم هایی که توی این عربستان هستن همه سیامی ها بود، درد نخورن، رومی ها پری روان زیبا هستن، ما بیه میشه به گناه میفتیم، ما بنای خانه و خانواده ما تکی میشه، از دست میده، کسی نیست. اینا که میگم قصه نیست ها، این مر تاریخه. با این توجیه خیلی زشتنی ها، خیلی ساده اندیشان است، نه خیلی پیچیده است. شما نگاه بکن همین عبارت رو میگه، هر زنی که در سایه دین نباشه فقط احساسات و عواطف زنانه داشته باشه، میگه که شوهرم هست همین جد ابن قیس. ابلاغ عمومیش و پیغام عمومیش اینه، یعنی پیغمبر اکرم اسلام داره این مرد رو میبره با اگه رفتن اونجا جنگ کردن پیروز شدن دیگه مرد شما نیستن ها. مفهومش یعنی چی؟ یعنی مردها از ناحیه زنها از همراهی با پیغمبر اکرم اسلام منصرف بشن. یکی از مصائبی که الان ما هم بهش دامن میزنیم متاسفانه در بین مردها و حتی نرم‌افزارهای عاقل مردها هم همه بهش دامن میزنه، اینکه میگن اهل بیت پیغمبر اکرم خیلی زیاد زن میگرفتن. بخش مهم این اخبار تقلبی جعلی، من رفتم دنبالش اصلا حساب کتاب نداره، گفتن مثلا فلانی سکینه داشته، بلقیس داشته، کجا؟ اما با این کار تمام برنامه‌های فتنه انگیز کفر و شرک و نفاق عملیاتی کردن و اهل بیت قریب گذاشتن، بازی کردن با احساسات و عواطف خانم‌ها یعنی سیطره پیدا کردن بر آقایون. هم وهن اهل بیت شده، یعنی مردم الان میگن آقا مگه اگه بد بود که اهل بیت این کار نمیکردن؟ شما کدوم کارت مثل اهل بیته که یه فهم غلطی از او داری میاری با همین حرف کار جد به قیس رو داری میکنی؟ اصلا اینجور نبود. اهل بیت عصمت و طهارت که نور اعظم الهی هستن، اصلا اینا در اولویت هاشون نبود، اینا برای زندگی دنیا یه تجلای ناسوتی داشتن، اما اینا نورالله هن. حظ اینها، بهره اینها، سود اینها، نفع اینها غیر از اون ترازویی که ما بهش تعریف میدیم، غیر از اون چیزی که ما میخوایم، همسرداری که اونا دارن غیر از اون چیزی که تو زندگی های ماست، اصلا نگاهشون این نیست. اما بالاخره این رو دامن زدن، پهن کردن، گاهی وقتا وهنهای بسیار زشت و تبهکارانه به مقدسترین بندگان خدا تحمیل کردن برای چی؟ گاهی وقتا قابل شوخی. اینا ریشش تو جریان کفر و نفاقه. جد ابن قیس اومد توش پیغمبر گفت آقا من دوست دارم بیام اونجا، دیدی همه جا هم بودم، ولی اینجا خانم‌های زیبارو داره. این خطرات اینقدر خطرات سخت و تلخیه که براش وحی اومده. دونه دونه برای اینها از غیب عالم خبر اومده. چون از غیب خبر اومده معلوم میشه اثرگذاریش زیاد بوده. مردم میشستن فکر میکردن. خب بالاخره خانم‌ها به طور طبیعی نگران رفتار مردان و همسران خودشون هستن. حالا زمینم براشون به وجود بیاد، بر خوفشون افزوده میشه. اولین راه و کوتاه‌ترین راهی که به ذهنشون میسه چیه؟ نرن. خب نذارن برن. حالا اصل آقا بره بجای حسین آقا. این نرفتن یعنی چی؟ یعنی قدرت دادن، غلبه دادن به کی؟ به هرقل روم و اون رو سیطره دادن. یک بخش مهم فتنه های دشمن این بوده، رنگ عاطفی احساسی غریزی بهش داده، نطق دیگران هم کم کرده. کیا میتونن پای این قضیه بیستن؟ اونایی که مؤمن بالله و مجاهد فی سبیل الله. زنی که مجاهد فی سبیل الله اینجا لغزش پیدا نمیکنه، در مقابل امر پیغمبر نمیسته. مردی که مجاهد فی سبیل الله هست، فالله قیام میکنه، نتیجه به دست میاره. اینجاست. لذا اینه که در چنین شرایطی کسی دیگه کار او رو، غفلت او رو، تبهکاری او رو برجسته نمیکنه، بلکه دغدغش رو که یک دغدغه تقلبی و ریاکارانه و حساب شده است او رو میبینه. لذا رسول اکرم اسلام شما میبینید به بعضی از اینها یا به اکثریت قاطع اینا که بهانه آوردن به همشون اجازه داد. گفت نیاید. اجازه ندادن پیغمبر چند وجه داره. یکی اینه که بالاخره و ما ینتقون الهوا، اینو قبول. اما وحی الهی یه چیز دیگر هم پشت این قضیه میگه که پیغمبر رو به عنوان مظهر اراده خدا تأیید میکنه. اما یه مطلب هم وجود داره، جنگ روانی و فضای تبلیغاتی که در مدینه به وجود اومده به هر حال ویرانگر بوده. اینقدر بوده که پیغمبر اکرم اسلام مجبور به رعایت اون جو شده و بعد این آیه پی در پی نازل میشه برای پیغمبر اکرم اسلام. برای چی؟ برای اینکه از او دستگیری بکنه. و منهم من یقول اذن لی و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. میگه بهشون اجازه بده. اینا که میان میگن اجازه به ما بده، امر اجازه نیست. میگه اینا که اومدن دنبال شما میگن اجازه بده ما در شهر بمونیم، اینا در فتنه فرو افتادن. یعنی خواسته، میل و نگاه اونا هیچ ارزش اعتقادی نیست و با همین بهانه‌ها و حرف‌ها جهنم رو بر خودشون محیط کردن. زندگی فارغ از روح مجاهده و جهاد همون جهنمیه که وعدش اومده. داغی و حرارت و گدازش اینجا شروع میشه. اینجا شروع میشه تا اثرش و تاولهاش در روز قیامت برجستگی پیدا میکنه. یه نکته هم که وجود داره، این جنس رفتارها قابل حبس نیست. یعنی این نبود که اگر اینها توی شهرها هستن این مردم اینجوری هن. این جنس آدم ها و این جنس مردم حتی در مسجد هم روح تبهکار داره، در میدان معرکه و عملیات هم تبهکار داره، تبهکار هستن. فرق نمی کرد مثلا این مثل جد ابن قیس، مردم یه لحظه درنگ نکردن. بابا کسی که این روح رو داشته باشه روم و مدینش فرق نمی کنه. شدت و حدتش ممکنه متفاوت باشه، براش شرایط فراهم بشه، اما روح پلید و روح تبهکار او در هر جا که باشه عامل مفسده و تبهکاریه. من معتقدم در بهترین شرایط و بی‌طرفانه ترین تحلیل در رابطه با جد ابن قیس این مطلب رو میشه کنار اومد که اون میدانست میدان تبوک میدان خطرناکیه، لذا برای برون رفته از خطر این بهانه تراشی رو برای پیغمبر اکرم اسلام کرد و از اون چیزی که در روم ممکن بود اتفاق بیفته که هرگز اتفاق نیفتاد، یک فتنه بزرگی رو در مسیر تجمع سپاه و فراخوان پیغمبر اکرم قرار داد، محروم کرد. همین موقع که جد ابن قیس رفت، یک گروهی از جوانان بنی سلمه به پیغمبر اکرم نزدیک شدند. پیغمبر میشناخت اینا رو، فرمود بزرگ شما کیه؟ اونا گفتن که بزرگ ما همین جد ابن قیسه. اما رفتار جد ابن قیس جوانها رو تحریک کرده بود، گفتن آدم بخیل و ترسویه. چون بینید جوانها معمولا در تحلیل های عمیق شاید یه خورده به مشکل بخورن، اما در اگر در معرض تشخیص درست قرار بگیرن عکس العمل آنی خوبم نشون میدن و منطقی. اینا گفتن به حساب بخل و ترسویی او گذاشتن. پیغمبر اکرم اسلام هم با عواطف اونها بازی نکرد، فقط فرمود درد بخل بدترین درد هاست. ببینید آبروی اون آدم منافقی که قرآن آبروشون برده پیغمبر ملاحظه کرد در بین قوم خودش. ما چیکار میکنیم؟ ما میریم هر کسی رو که میبینیم روی یکی حساسیت داره همون جا رو انگوش میگذاریم، سعی میکنیم اینقدر تحریکش کنیم، اینقدر تحقیرش کنیم، اینقدر بکوبیمش تا عقده های درونی و خواسته های درونی ما تمام بشه. بعد فرمود که بزرگ شما و مهتر شما بشر ابن براءه، یه مرد جوان با سخاوت و گشاد روی بود که یعنی سن و سال دلیل بر فضل و فضیلت نیست. یکی دیگه از اقدامات بازدارنده جبهه نفاق در مدینه بهانه قرار دادن گرما بود. باز محور این بهانه تراشی همین جد ابن قیس بود که 80 نفر همراه و همفکر برای خودش آورده بودن و آقا مگه تو این گرما میشه کسی وارد جنگ بشه؟ فرصت جنگ وجود نداره. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون. گرما داره اینجا اذیتتون میکنه؟ از طرز گرما اینجا میرید؟ بدانید که آتش جهنم و گرمای جهنمی که پیش روی شما به مراتب از اون چیزی که الان شما دارین ازش دم میزنید سختر و تلختره. اینا بهانه هایی بود که اینها میتراشیدن. سپاه که را افتاد در منزل جفت از سمیلی مدینه قرار گرفت، یک اتفاق دیگری هم افتاد. من یه نکته هم اینجا با یه فاصله کوتاه عرض میکنم. می‌فرماید که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. شما اگه دقت کرده باشید این عین همون عبارتی که حضرت زینب کبری در کوفه گفت. دقت کردید چی شد؟ یعنی از تربیت پیغمبر جدا شده ها راشون افتاد کوفه و در تربیت پیغمبر مونده ها هم راشون افتاد به کوفه. اون چی که خدا به پیغمبرش تعلیم کرد زینب کبری به مردم کوفه گفت. درست شد؟ این بخشم عرض بکنم بعد دیگه شما رو اذیت نکنم. اینا یک کار دیگر رو میکردن، به پیغمبر اکرم خبر دادن که در خانه سویلم یهودی یه عده زیادی پی در پی اجتماع میکنن و کانون فتنه و فساد در اونجاست. رسول خدا طلحه بن عبیدالله رو با چند نفر فرستاد و امر کرد تا اون خانه رو ویران بکنن. یعنی هر جایی که شما تاریخ پیغمبر رو نگاه میکنید خانه‌ای توطئه و فتنه توش بوده، پیغمبر امر کرده ویران کنید. اما خیلی از خانه‌هایی بودن که خانه گناه هم بودن، پیغمبر چشم بپوشونید نرید دنبال افشا کردن، ولی هر جا فتنه بود دستور پیغمبر این بود بزنید تو مغزشون، ملاحظهشون نکنید. رضا اون خانه رو خراب کردن و منهدم کردن و سپاه حرکت کرد. حالا اتفاقاتی در اردوگاه افتاد که انشاءالله اگه زنده بودیم جلسه بعد خدمت شما عرض میکنیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.